من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و تحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلک رب العالمین و جعل فیها رواسی من فوقها و بارک فیها و قدر فیها اقواتها فی اربعة ایام سواء للسائلین ثم استوى الى السماء و هی دخان فقال لها وللارض اتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طاعین. مزار مبارک سروران معظم و حضار گران قدر سخن در ادامه آیات بینات سوره مبارکه فصلت می باشد. در نهایت عرائض روز گذشته بازگو شد ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. اون کسانی که ایمان می آورند و عمل صالح انجام می دهند برای ایشان وجود دارد اجر غیر ممنون. توضیح دادیم در این باب محضر مبارکتون که تعبیر به اجر کردن برخواسته از تفضل الهی است. این فضل خداوند سبحان است که از عمل کرد ما تعبیر بازتاب عمل کرد رو تعبیر به اجر می فرماید و الا وقتی که جسم از اوست، فکر از اوست، توانایی از اوست، طرح از خود اوست، دیگه ظاهرن اینجا رابطه کارگر و کارفرما نیست که خداوند سبحان اجر مقدر بفرماید. این تفضل الهیست و از باب آن است که خداوند میخواهد به بندگان خویش روحیه ببخشد، میخواهد دل بندگان خودش رو مسرور کند و شاد کند که چنین تعبیری رو در عمل کرد ما انسانها دارد و الا تمام تفضل اوست و بس. به حال آیه امروز ره است. قل ان لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین. بگو پیغمبر به این جماعت که آیا شما اینکم لتکفرون، آیا شما حتما کفر می‌ورزید، انکار می‌کنید؟ اون کسی را که خلق الارض فی یومین، آفریده است زمین را در دو یوم، و تجعلون له اندادا، و برای چنین کسی زد و برای چنین کسی ند و مشابه قائل می شوید و مانند قائل می شوید، ذالک رب العالمین، آخر او رب العالمین است، چرا چنین می کنید؟ این سوالی که در اینجا خداوند مطرح می کند بارها در قرآن به همین شیوه آمده است عزیزان. یعنی هنگامی که بحث کفر در قرآن مطرح می شه خدا یه سوال پای کفر می گذارد همیشه. قل اینکم لتکفرون، ظاهرن که مثلا در موارد دیگر هم اگر نگاه کنید خداوند با سؤال این قضیه رو مطرح می کند کیف تکفرون بالله، چرا کفر می ورزید به خدا. نوعا خداوند سبحان در کنار کفر به تعبیر ما یه علامت سؤال رو می گذاشته است تا انسان ها در این باب به خدایند، متوجه خودشون بشن و ببینند زمین چیست. در اینجا هم فرمود اینکم لتکفرون، آیا شما چنین جسارتی می کنید و انکار میکنید و کفر میورزید؟ اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، اون خدا این که آفرید زمین را در دو روز. کلمه یومین در اینجا به هر حال ما به زیغ خنان رو تعبیر به یومین و دو روز کردیم خدمت عزیزان، و الا مشخص است که آنچه شما به عنوان یوم الان میشناسید، آنی که شما روز دوشنبه میگویید، روم الاثنین میگویید، مانند این برخواسته از این تحولاتی است که پیرامون ماست. یعنی این حرکت زمین به دور خورشید با حرکت‌های مختلفی که زمین دارد، با حرکت وضعی و با حرکت انتقالی، هنگامی که زمین به دور خودش می‌چرخد پدیده شب و روز می‌آید. هنگامی که به دور خورشید می‌چرخد پدیده فصل و ماه می‌آید. بنابراین مسئله روز یه دستاورد وضعیت منظومه شمسی و خورشید و زمین ماست. الان صحبت در اصل آفرینش زمین است، اونجا که دیگه بحث روز وجود ندارد. این که می‌فهمد آفرید زمین را در دو روز، پس این یومی که در اینجاست مراد از این روزی که ما معنا می‌کنیم نخواهد بود. خداوند از کلمه یوم چیزی دیگری را اراده کرده است که مسلم است، و کلمه یوم در کلام عرب معانی مختلفی دارد که جمع بین تمام این معانی میشه یک دوره، یک برهه، یک دوره. ما دو دوره زندگی داریم عزیزان. خداوند از دوره اول زندگی ما تعبیر به یوم الدنیا میکند، از تعبیر زندگی و دوره بعدی حیات ما یوم الاخره. پس خود کلمه یوم به معنای یک دوره به کار برده میشود. در اینجا نیز فرمود خداوند زمین رو در دو دوره آفرید. یه دوره این زمین رو در اصل به اصطلاح ایجاد اولیه زمین بود، احداث اولیه این کره خاک بود، اونگاه تثبیتش و تجهیزش. ابتداعا اصل وجود این زمین رو خداوند سبحان امضا فرمود، اونگاه این زمین رو در مدار خود تثبیت کرد، مقرر کرد، و با این وضعیتی که امروز شما میبینید حضرت باری تعالی این زمین رو با دست و قدرت خیش مقرر فرمود. و تجعلون له اندادا، آیا شما برای چنین خدایی نظیر و شبیه می آورید؟ شما کجا چنین توانی می بینید؟ شما کجا چنین ذاتی می بینید که این صفات و خصوصیات در حضرت او باشد؟ چگونه می توانید این کار رو انجام بدید؟ این تصورات بچگانه و کودکانه از کجا در ذهن شما نشأت گرفته است؟ ذالک رب العالمین، اون خدایی که خالق زمین است، همو پروردگار این مجموعه است. اوست که رب العالمین است، اوست که تمام عوالم تربیت اوست. به تعبیر بعض از حکما، گذشته از این که عالمین تمام عوالم رو در بر میگیرد، یعنی تمام جهانها و خلقتهای خداوند سبحان رو در بر میگیرد، هر کدام از انسانها رو هم در بر میگیرد. پاری از حکما معتقدن هر انسانی یه عالم مستقلی است، هر انسانی خودش که خود مستقلی است، هیچگاه نباید انسانها رو با هم قیاس کرد. هر موجودی وجود مستقلی دارد، ظرفیت مستقلی دارد، استعداد مستقلی دارد، امکانات مستقلی دارد. لذا هر وجودی یه عالمه. الحمدلله رب العالمین، تمام انسان ها اینها جزء عوالم الهی هستند که دست تربیت خداوند سبحان بر سر تمام این انسان ها و آفرینش است. ابتداعا خلقت رو فرمود، اونگاه تربیت رو فرمود. ذالک رب العالمین، اگر این چنین است خب در پای همین خدا باید بیفتید، باید در محضر این سر بسایید. چرا سراغ دیگران رفتید؟ آیا برای اون ند و مانند و مثل شبیه قائل شدید؟ و جعل فیها رواسی من فوقها و بارک فیها و قدر فیها اقواتها فی اربعه ایام. اون خدایی که در دو دور زمین را آفرید، و جعل فیها رواسی، وقتی این زمین شما را خواست بیافریند انسانها، در این زمین رواسی جمع راسی. راسیه در کلام عرب به معنای اون شیء ثابت پایدار. به لنگر کشتی، وقتی کشتی میخواد به هر حال بایستد و توقف کند، مجبور آن است که به یه جای اتکا داشته باشد. به لحاظ این که ممکن است اسکله باشد نباشد، همیشه در کشتی چی پیش بینی میکردن؟ یه لنگری پیش بینی میکردن. اگر میخواستیم کشتی هر کجا بایستد، لنگر رو میافکندن، ثابت میشد. به اون لنگر راسیه میگویند، به لنگر کشتی راسیه میگن. و جعل فیها رواسی من فوقها، خدای روی زمین راسیه قرار داد. و الجبال ارساها، در آیات دیگر خداوند اشاره میکند اون لنگری که زمین رو حفظ میکند کوه های زمین است. خداوند کوه ها را به مثابه و مانند لنگری برای این زمین قرار داده است. این کوه ها عامل حفظ و بقا و دوام زمینند. لذا هر زمان که بنا باشه این زمین منهدم بشه، اولین چیزی که منهدم میشود چیست؟ کوه ها. این کوه هاست که به عنوان اولین جز خداوند سبحان والجباله، این جبال و کوه ها را قلع می کند، از جا می کند، اینها را تکه تکه می کند، کل اهنل منفوش می شود، مانند پنبه زده می شود، و سیرت الجبال، به حرکت در می آورد اینها را. نشانه اول نابودی زمین نابودی کوه ها، یعنی کشیدن لنگره، یعنی کشیدن عمود زیر خیمه است، کشیدن میخهای خیمه است. وقتی کشیده شد خیمه میخوابد، زمین هم منهدم میشود. منتها فرمود و جعل خداوند قرار داد فیها رواسی من فوقها، این رواسی و لنگرها رو خدا تو دل دریا قرار نداد برای لنگر کشی. خداوند این رواسی و به اصطلاح لنگرهای زمین رو روی زمین قرار داد. میشد خداوند سبحان عامل حفظ زمین رو در درون زمین قرار بدهد، اما خدا کوه‌ها رو به گونه کله‌بندی آفرید، بخشی از اون زیر زمین ریشه و بخشی از اون روی زمین، که اینها یومن فی الجبال خزائن، که خزائنی رو برای بشر تو زمین تو این دل این کوه‌ها قرار بدهد، گنجینه‌هایی رو برای انسان‌ها تا قیام قیامت در دل این کوه‌ها قرار بدهد. فرمود و جعل فیها رواسی من فوقها، خدا روی زمین این کوه‌ها رو قرار داد و خواصی که این رواسی به این کوه‌ها دارن در زندگی انسان‌ها الی ماشاءالله امتیازات و خصوصیاتی که در اینها وجود دارد، اینها رو قرار داد. زمین رو آفرید، لنگرهای زمین رو استوار کرد خداوند و بارک فیها، و خداوند سبحان بارک فیها، در زمین برکت قرار داد، زمین رو مبارک کرد. اخیراً خدمت عزیزان در یه بحثی بود اشاره کردم خود کلمه برکت به معنای اون نفع کثیر است. وقتی یه چیزی زیاد نفع داره میشه مبارک، مبارک یعنی نفع، یعنی کثیر و نفع. خداوند سبحان فرمود ما زمین رو تثبیتش کردیم برای شما انسان ها و این زمین رو کثیر و نفع کردیم. عجیب است، در لسان معصومین گاه داریم که اکرمو، اکرام کنید، تحویل بگیرید زمین را، احترام بگذارید زمین را، یا امکم، زمین مادر شماست، زمین نقش مادری برای جامعه بشری دارد، و هیه بکن بره، شما خیلی از زمین چیز خورده اید، شما خیلی مدیون زمینید، و هیه بکن بره، این زمین به شما خیلی تفضل و لطف دارد. این برکتی است که خداوند سبحان میگد علی اعلا به این زمین برکاتی عنایت کرده است که مجموعه خوردنی ها و نوشیدنی های ما رو خدا از دل این زمین برای ما آماده کرده است، مجموعه نیازمندی های جامعه انسانی را خدا در دل این زمین نهفته است و قرار داده است، مجموعه عناصر مشترکی که بین ما و زمین است وجود ما را تغذیه می کند و تأمین می کند. خدا یه برکت پایداری به این زمین قرار داده است، به گونه ای که اون زمانی که روی این زمین نبود 6 میلیارد انسان پاسخگوی بشریت بود، امروز هم با 6 میلیارد پاسخگوی زنده و مرده انسان هاست، هنوز پاسخ بشریت می ده. بارها محضر مبارک عزیزان این بحث مطرح شده است. اگر الان میبینید شما بحث جمعیت مطرح میشود یا بعضن بعض از کمبوده ها رو در سطح جهانی مطرح میکنند، سخن در توزیع و تقسیم ناعادلانه و نابرابر مواهب الهی است. موجودی که خدا در این زمین داده است ظالمانه توزیع میشود، اون چنگال های تیز نمیگذارد انسان ها به حقشون برسند، و الا خدا زمین رو به گونه ای قرار داده است که برای همیشه برای توازن بشری که روی اون زمین وجود دارد کفایت میکند. و بارک فیها، خدا مبارک قرار داده است این زمین رو. شیوه استفاده ی غلط ما از زمین است که مواهب الهی را متاسفانه بر ما دچار مشکل میکند. خدا زمین رو ماهیتا و شأنا کافی قرار داده است، این استفاده غلط ماست، این مسابقه تسلیحاتی ماست، این به کار بردن مواد آنچنانی مضر شیمیایی و امثال اونه که ما به کار میبریم و مواهب زمین رو از بین میبریم و نابود میکنیم، پوشش زمین رو از بین میبریم، گیاهانش از بین میبریم، جاندارانش و حیواناتش از بین میبریم، اونگاه تو دستی بر سرمون میزنیم، میگیم این کم است اون کم است. خداوند سبحان شأنن زمین رو به گونه‌ای قرار داده است که اگر بشر از زمین درست استفاده کند، به همان گونه که قرآن میگه سخر لکم ما فی الارض یا انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، خدا شما را از زمین آفرید و گفت برید زمین رو آبادان کنید، نه تخریبش کنید، نه خرابش کنید. سال به سال چه مقدار به تخریب زمین افسوده می شود به دست انسان؟ سال مقدار، هر سال چه مقدار صدها هکتار توسط انسان ها از زیر پوشش در میاد، نابود میشه، منهدم میشه، جنگل های زمین از بین میرود، پوشش سبز زمین از بین میرود، که همه دست بشر است، همه دست ما انسان هاست که با دست خودمون داریم تخریب میکنیم مواهب الهی و سرمایه های خدادادی را که قابل جبران و قابل گزینش هم متاسفانه نیست.
خداوند به این شیوه قرار داده است. برکت الهی همیشه در این زمین است. خدا به این شیوه این خاک را قرار داده است. زمانی در بعض از مباحث عرض می‌شد که و جالب این که شما می‌بینید خدا به این زمین یه حالتی داده است، یه خصوصیتی داده است که با قوانینی که درش وضع کرده است، این تجریه و استحاله‌ای که زمین دارد بزرگترین تفضل خدا بر بشریت است. ما به زمین نوعاً خب به هر حال فضولات خودمون رو نمیدانم، خاکروبه ها و زباله های هر شهری رو به دل زمین میکنن دفن میکنن، مرده ها و مردار ها را چه انسانی و چه غیر انسانی را به دل زمین میکنن دفن میکنن، هر چه فضولات داریم به دل زمین میسپاریم. خداوند سبحان به این زمین عظمتی داده است که این جنازه ها رو بگیرد، این مرده ها رو بگیرد، این مواد و فضولات رو بگیرد، اینها رو با اون اجسام خاصی که درون زمین و اون قوانینی که درون خاک قرار داده است اینها رو تجزیه کنه، برگرداند به شکل منافع و به شکل مواهب، همین میوه های عالی و همین محصولات ناب به زمین بازگشت همون فضولاتی باشد که به زمین داده شده است. یک چنین برکاتی رو هر در دل این خاک قرار داده است. فرمود و بارک فیها، ما خیلی برکت برای بشر در زمین قرار دادیم، خیلی مسائل برای شما انسان ها پیش بینی کردیم. و قدر فیها اقواتها، و تمام قوت های این زمین آنچه نیازمند از قباب خوراکی هاست و خوردنی هاست و توان بخشی هاست ما درون زمین قرار دادیم. تمام این مسائل فی اربعت ایام، اینها رو در چهار دور انجام دادیم. این مسائل ابتداهن فرمود اصل احداث و حدوث زمین در دو دوره، اونگاه تجهیز زمین در چهار دوره. این دو دوره، این هم چهار دوره، در مجموع هوالذی خلق، در بعض از آیات داریم خداوند آسمان و زمین رو در شش دوره آفرید، در فی ستت ایام، در شش دوره آفرید. دو دوره اصل تثبیت زمین است و تجهیز زمین در چهار دوره. این مجموعاً اون شش دوره است که در بعض از آیات خداوند متذکر می شود. سواءً للسائلین، این تجهیزی که ما در زمین قرار دادیم و این قوتی که در زمین قرار دادیم برای هر کسی که از زمین طلب کند یکسان است. ما در استفاده از زمین امتیاز قرار ندادیم که اگر شناسنامه مسلمان کسی دارد یا اگر اسمش مؤمن است بتواند استفاده کند، نه. سواءً للسائلین، هر کسی همت کند، هر کسی که توان به خرج بدهد، هر کسی مغزش به کار بیندازد، ولو کافر ملحد فاسق هم باشد، طبق قوانین الهی از زمین استفاده میکند و بهره مند و برخوردار میشود. این همانی است که در روز اول گفتیم این مصداق رحمت رحمانیه خداونده، که خداوند در تفضل خودش به انسانها در اون تفضلات عامش قید نداره که حتما مسلمان باشی، مؤمن باشی، که برخوردار از مواهب الهی باشی. نه، فرمود سواءً للسائلین، در استفاده از نعمتهای مادی الهی که مصداق رحمانیت اوست قید و شرطی نیست، در استفاده از مواهب معنوی الهی است که اینجا قید و شرطها صد وجود دارد. اونجا قیدها درشت و سنگین است، اونجاست که مقتضای رحمت رحیمیه، اونجا تقوا میخواد، ایمان میخواد، اخلاص میخواد، پایداری و ثبات میخواهد، اونجا رشادت میخواهد، ایثار میخواهد، کرامت میخواهد. در برخورداری و استفاده از رحمت رحیمیه خداوند سبحان است که شرط و قید فراوان است، اما در استفاده از رحمت رحمانیه نه، عمومی است، هر چه خواهی گو بیا و هر چه خواهی گو برو. فرمود سواءً للسائلین، این برای تمام سائلین یکسان است و استفاده می کنند و برخوردار می شوند. ثم استوى الى السماء، اونگاه خداوند مستقر بر آسمان است. کلمه ثم استوى الى السماء به اصطلاح اینجا جنبه وقوعی نداره، به تعبیر مفسرین جنبه خبری داره، یعنی خداوند داره خبر میده که اونگاه باز هم این استیلا و تسلط بر آسمان ها هم مانند زمین از آن خداست، مجموعه وجود زیر فرمان اوست. ثم استوى الى السماء، خداوند به آسمان پرداخت. و هی دخان، این آسمان و این سما دخان بود. کلمه دخان به معنای دود متراکم، به معنای گاز متراکم. و هی دخان، فقال لها وللارض ائتیا، خداوند به آسمان و زمین گفت بیایید، بیایید، طوعاً او کرها، چه میخواهید چه نمیخواهید مطیع خداوند سبحان باشید و فرمان او ببرید. آسمان و زمین، آسمان و زمین قالتا، گفتند آمدیم خدایا مطیع تو. این یه جمله است بسیار عجیب و قابل تأمل در قرآن کریم که خداوند در اینجا مطرح میکنند. مجدد عرض میکنم، ثم استوى الى السماء، خداوند بر آسمان مستولی شد، بهیه دخان، آسمان دخان بود، بهیه دخان، فقال لها وللارض. خب این توجه به آسمان و این دخان بودن آسمان، به هر حال کلمه سماع در قرآن کریم گاه مراد از اون همین است که شما میبینید، یعنی همین آسمانی که بالای سر ماست، همین آسمانی که از او تعبیر به جب و نگهبان زمین میکنیم، همینی که به اصطلاح علمی به اون اتمسفر میگویم، همین جب و نگهبان زمین که گاز متراکم است، در بخش هایی از اون بیشتر تراکم وجود دارد. خداوند سبحان گاه در قرآن به این سماع میگه. در آیه بعدی فقضاهن سبع سماوات، میرسیم الان عرض میکنم خدمت عزیزان تقسیمات دیگری مطرح است که خواهیم رسید به اون. خداوند گفت به آسمان و زمین بیایید مطیع فرمان خدا باشید، تا ان او کرها، چه بخواهید چه نخواهید. بین مفسرین بحث وجود دارد که خداوند که دارد با آسمان و زمین صحبت می کند، آیا این یه تعبیر مجازی است، کنایی است؟ یعنی حضرت علی اعلی مثلا بنابر صنعت ادبی، بحثی داریم در ادبیات و عرضی نداریم، بعض از مصادر و خدمت عزیزان مطرح کنیم، بحثی به نام پرسونیفیکیشن به اصطلاح غربی ها، به تعبیر پارسی خودمون میگن تشخیص، صنعت تشخیص. یعنی شما به این دیوار جان میدهید، شروع میکنید باهاش صحبت کردن. شما به این درخت، به ذهن خودتون جان میدهید، شروع میکنید درد دل کردن با این درخت. این میشه صنعت تشخیص. ای دیو سپید پای در بند، ای پل گیتی، ای دماوند. مرحوم بهار شروع میکنه با دماوند صحبت کردن. این به اصطلاح صنعت تشخیص است. خدا به زمین و آسمان چی دارد میگه خداوند سبحان؟ یعنی اینها خداوند اینها رو صنعت تشخیصشون داده است، به حکم جاندار خدا داره با اینها صحبت میکنه، یا نه خداوند در اینجا دارد یه حقیقت عجیبی را مطرح میکند. و اون حقیقت عجیب چیز دیگری است، و اون اینه که زمین و آسمان جان دارن، زمین و آسمان شعور دارن، اینها ادراک دارند، اما کو فهمی، کو استنباط قدرتی که ادراک شعور آسمان و زمین بکند. به این حقیقتی است که عزیزان بارها در قرآن مطرح شده است که در وجود و در آفرینش الهی ما جسم بی شعور نداریم. تمام وجود تحت شعورند، تمام هستی شعور دارند، منتها مدارج شعور متفاوت است، پایه های شعور متفاوت است. و الا و ان من الا یسبح به هم دربه ولکن لا تفقهون تسبیحهم، هیچی نیست در وجود الا اینکه تسبیح خدا میکنند. تسبیح گوی او نه بنی آدم است و بس، هر بلبلی زمزمه بر شاخسار کرد، تمام وجود تسبیح خداوند سبحان میکنند. به نص صریح قرآن کریم به این تسبیح برخواسته از شعوره. تسبیح یعنی تنزیه، تسبیح یعنی اینکه تو عیب نداری. چه کسی میتواند بگه تو عیب نداری؟ کسی که تشخیص داشته باشد. مجموعه وجود مسبح خداوند سبحانند. اگر این چنین باشه باید شعور باشد، باید در وجود یه شعوری باشد که اون شعور دلالت بر تسبیح بکند. و آیات قرآن رو پاره‌ای از مفسرین و محققین دلالت بر این معنا میدانند که به هر حال دنبال اون هستن که یه جزء با شعوری در درون اتم پیدا کنند. حالا یه بحثایی هم هست در این 15 سال اخیر، یه بحثایی هم در بعض از جوامع فیزیکی و علمی مطرح هست. یه تئوری دارم، یک بزرگواری به نام تئوری شعور مطرح کرده بودند و به هر حال جمعی هم درگیر با این قضیه در دنیای خارج از دنیای ما هستند. اونها هم در پی این قضیه هستند که ببینن این ایون رو میتوانند به جایی برسانند، یا ذره دارای شعور اتم رو میتوانند درست حسابی کشف کنند، یا نه که اینها بماند و بحث خاصی دارند. خداوند سبحان به زمین و آسمان اشاره میکند بیایید، اینها میآیند، اینها شعور دارند، اینها امر خدا میشنوند، اینها فرمان خدا میبرند، اینها اطاعت خدا میخرند. منتها بحث در اینه که به اینها میگه چه بخواهید چه نخواهید، چه بخواهید چه نخواهید، طوعاً او کرها، چه بپذیرید چه نپذیرید، بیایید مطیع فرمان خدا باشید. خداوند دو عبودیت دارد عزیزان. یه عبودیتی است که بهش میگن عبودیت تسخیری، یه عبودیتی است که میگویند عبودیت اختیاری و انتخابی. مجموعه آسمان و زمین، ستارگان آسمان، جو آسمان، مجموعه موجودی زمین، طبیعیت زمین، تمام اینها بخواهند و نخواهند مطیع فرمان خدا هستند، مطیع امر جنابش، عناصر ارکان، تمام مجموعه وجود مطیع فرمان الهی است. اختیار هم نیست، یعنی خورشید بخواهد و نخواهد قبضه قدرت حق است، ماه بخواهد و نخواهد قبضه قدرت الهی است. زمین ها کذا بقیه مجموعه این چنین است. وجود مادی ما و شما هم همین حالت را دارد. ایان نشد که چرا آمدم، کجا رفتم، دریغ و درد که من تخت بند بند تنم. وجود انسان هم از جهت مادی ایان نشد که چرا آمدم، کجا رفتم. ما هم از جهت مادی دست خودمون نیست، نه آمدنمون نه رفتنمون. ما هم از جهت مادی انتخاب و اختیاری در بعض از مسائل نداریم، اما در مقام عبودیت و پذیرش فرمان خدا بعد از اون عبودیت قهری، یه عبودیت انتخابی است که مال انسان است. به ما میگوین قصد شد، میتوانیم سجده کنیم، میتوانیم سجده نکنیم. به ما میگوین سله، میتوانیم نماز بخوانیم، میتوانیم نماز نخوانیم. به ما میگوین زکه، میتوانیم زکات بدیم، میتوانیم زکات ندیم. به ما میگویند هج، برو مکه، میتوانیم بریم، میتوانیم نریم. این میشه عبودیت انتخابی و عبودیت گزینشی. این مال انسان هاست و الا مجموعه آسمان و زمین و تمام موجودیت اینها قهرن مطیع خداوند سبحان هستند. خدا به اینها فرمود آل طاعتینا طاعین، گفتن ما به تمام وجود تسلیمیم خدایا، فرمان فرمان توست، امر امر توست، هر آن که در مجموعه آسمان و زمین حکم برانی تخلف ندارد. فقضاهن سبع سماوات، آنگاه خداوند سبحان تقسیم کرد آسمانها را به هفت بخش. فقضاهن سبع سماوات فی یومین، مجموعه زمین و امکانات زمینی رو خداوند در شش دوره قرار داد که دو دوره از اینها مشترک با به اصطلاح تقسیم آسمانهاست که در مجموع شش دوره می شود. فرمود فقضاهن سبع سماوات، این هفت خداوند مجموعه آسمان را هفت قرار داد و اینها را در دو دوره و در دو برهه زمانی کاملا تفکیک شده و مجزا قرار داد. در مسئله سبع سماواتگاه در مواردی بوده است که به تفصیل سخن گفته شده است. اجمالا عرض می‌کنم مطلبی رو که عده‌ای از محققین در قرآن معتقدند این کلمه هفتی که در اینجا شما می‌بینید سبع سماوات، این عدد مفهوم 5 و 6 و 7 و 8 نداره. یعنی خداوند نمیخواد واقعا بگه که هفت آسمان که شما عدد هفت رو بیاورید در اینجا، بلکه عدد هفت مانند خیلی از موارد رمز کثرت است. در بین اعداد یک رقمی عدد هفت یک خصوصیات عجیبی داره، در بین اعداد دو رقمی عدد 40 خصوصیات عجیبی داره، حتی عدد 28 هم همین حالت رو دارد. مرحوم شیخ با یه رساله‌ای دارد در خصوصیات اعداد، خیلی بحث مهمی است، اعداد متحابه، اعداد متکاسره، اعداد متعاشقه، اعداد عشق ورزی، اونها که با یکدیگر عشق می‌ورزن. اعداد عدد 7 رو، عدد 28 رو، عدد 40 رو، یه اسرار است. حالا بحث عدد خودش علمی است، دانش عدد یه دانش مستقلی است. در عدد 7 یه رموزی وجود دارد، کثرت رو بیش از همه عدد 7 می‌رساند. مبانی ایام هفته رو می‌بینید، برای هفته خیلی از اعمال شرعی ما مبنای آن هفته. به هر حال طواف ما هفت شوط است، سعی ما هفت شوط است و خیلی از اعمال دیگر رو میبینیم که اینا مذهبشون هفته. به هر حال اینا بر اساس هفت محقق میشوند و دست میدهند. خود عدد هفت رو به اصطلاح خیلی از بزرگان عدد کثرت میدانند. اگر کسی هفت شوط طواف کرده باشه خیلی طواف کرده. اگر کسی هفت شد سعی بکند از این هفت شد باید به خیلی چیزها رسیده باشد. این بسیاره، این کثیره، این عدد هفت یعنی خیلی. هفت آسمان را بردارم، از هفت دریا بگذرم، گر به دل برانه بنگری در جان سرگردان من. این هفت دریا، هفت آسمان، هفت زمین، خود این عدد هفت یعنی خیلی خیلی خیلی. بنابراین معتقدند که فقضاهن سبع سماوات، خدا هفت آسمان آفرید، یعنی خداوند عوالم فوقانی زیادی آفرید. این یه بحثیست که مطرح میکنن جمع جماعتی. و عده دیگر که عدد هفت رو نه، همون عدد واقعی میدانند، باز با خود آیات قرآن وقتی که بررسی میکنند میگن بله ممکنه این هفت آسمانی که خداوند سبحان میگد عدد هفت است، اما این هفت آسمان نه این هفت آسمان مادی که شما میبینید. از مجموع این هفت آسمان فقط یه آسمان و یه طبقه آن میباشد که مربوط به شما انسان هاست که میتوانید رصد کنید. یه بخشایی است که دست نیافتنی است، هنوز دست پیدا نکردید، ممکنه در آینده بشر رصد کند و اینها رو بتواند کشف کند. فقط سما اول است، آسمان اول است که به تعبیر قرآن زینت به ستارگان شده است. این شه آسمان اول و الا اون شش آسمان دیگر، اون شش سماع دیگر عوالم ملکوتی است، عوالم علوی است، اون جهانهایی است، اون عوالمی است که مقررات و خصوصیات مادی درش حاکم نیست. اونجا عالمی است که بهشت در اونجا قرار دارد، سمایی است که جهنم در اونجا قرار دارد، سمایی است که فراغیر خداوند سبحان از اونجا صادر می شود. این سما مرادش اینه، بلکه این عوالم ملکوتی ملوی است، اون جهانهایی است، اون عوالمی است که مقررات و خصوصیات مادی درش حاکم نیست. اونجا عالمی است که بهشت در اونجا قرار دارد، سمایی است که جهنم در اونجا قرار دارد، سمایی است که فراوین خداوند سبحان از اونجا صادر می شود. این سما مرادش اینه، بلکه این عوالم ملکوتی و عوالم فوقانی است، نه اینکه مراد این آسمانی باشه که درش مریخ و مشتری و کهکشان و راه شیری و امثال این باشد. بنابراین فرمود فقضاهن سبع سماوات فی یومین، خداوند تقسیمات ملکوتی را هم در دو دور انجام داد. و اوحا فی کل سماء امرها، و خداوند به تمام آسمان ها وحی کرد، امر خودش رو، فرمان خودش رو، خدا فرمان خودش رو به تمام آسمان ها ابلاغ کرد. عظمتی داره این آیه شریف. خدا به تمام عوالم فرمان و دستور خودش رو و برنامه اونها رو ابلاغ کرد. میبینید خداوند در اینجا از برنامه ریزی و برنامه دادن با عوالم دیگر و سماوات تعبیر به وحی میکند، تعبیر وحی میکند. خب این کلمه وحی رو اینجا خداوند به آسمان ها خطاب می کند. ما اوها فی کل سماهم، به هر آسمانی وحی کردیم. گاهی می بینید این وحی میاد تنزل پیدا می کند، میاد کجا؟ میاد تو کره زمین. و اوها رب که الان نحله ان اتخذی من الجبال بیوتا، خدا به زنبور عسل وحی کرد و گفت جناب زنبور عسل، تو باید بر بلندی ها بنشینی و فقط باید شهد گل بخوری، تو نباید زباله بخوری، او حیوان دیگه ایست که بر زباله ها می نشیند، تو مسئولیت چیز دیگه ایست. و اوها رب که الان نهل، خدا به زنبور عسل وحی کرد. گاهی هم می بینیم که و اوهینا الی ام موسی، خدا به مادر موسی وحی کرد. گاهی هم می بینیم که و اوهینا الی موسی، می بینیم ما به خداوند می گوید ما به موسی وحی کردیم، به ابراهیم وحی کردیم، به عیسی وحی کردیم، به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد. بنابراین ما چهار مرحله در وحی میبینیم. خدا به سماوات وحی میکند، به حیوانات وحی میکند، به انسانهای غیر معصوم مانند مادر موسی وحی میکند، و میبینیم خداوند به انبیا وحی میکند. وحی چهار مرتبه دارد. اون مرحله عالی و کامل وحی که اون آموزش دفعی آنی است. اصلا خود کلمه وحی به معنای سرعت. وقتی یک کسی خیلی دونده سریعی است در کلام عرب بهش میگن الوحی، وحی یعنی خیلی تیز رو، تیز تک، کسی خیلی تیز رو. وحی یعنی آموزش سریع، اون آموزشی که در نهایت قلت زمان، زمان نداره. ما به هر حال سنت اینه، یک کسی که وارد علوم حوزوی میشه میگن آقا باید مقدمات بخوانی، باید سطح بخوانی، باید دست خارج بری، دوره خارج ببینی. وقتی مجموعش رو حساب میکنید میبینید آقا 25 سال 30 ساله کسی باید درس بخونه تا بعد ملای کاملی بشه یا نشه. وقتی کسی پا میگذارد به تحصیلات جدید میبینید آقا باید دبستانش برد، راهنماییش برد، دبیرستانش برد، حالا بیا تو تحصیلات عالی لیسانسش بگیرد، فوق لیسانسش بخونه، پی اچ دی اش بگیرد، دکتری بگیرد، بعد ببینید حالا شخصیت قابل جامعه تر شدن میشه یا نمیشه. یعنی این مراحل وقتی طی میشه دیگه موی سر سفید و مشکی شده است، دیگه وضعیت انسان عوض شده است، دیگه کسی که 20 سال 25 سال در علم گذاشته و خون دل خورده است، این دیگه به هر حال یه جور دیگه ای شده. وحی آموزشی است که این مراحل را نداره. انا انزلناه فی لیلت القدر، اون آموزشی که خدا به پیغمبرش در یک شب میده، اونم نه آموزشی برابر با آموزش یک دوره دکتری، نه آموزشی با یک دوره اجتهاد، نه، آموزشی برابر به بلندای ابدیت، آموزشی برابر تا اونجا که در دست با کفایت او علم ما کان، ما یکون، ما هو کائن، الی یوم القیامه باشد. پیغمبر بنشیند و حوادث تمام وجود را تا قیامت بگوید. اونم این علم، اونم اون علمی که از مستر ملکوتی ذوالجلال معلم خداست، نه معلم یه بشر، اون هم علم اونچنانی. این آموزش رو میگن وحی، این نوع عالیش مال پیغمبر است. از این آموزش ها خدا به انسان‌های معمولی هم میده، یعنی شما بدون اینکه گاه کلاس برید دیدید خیلی از انسان‌های بزرگوار مؤمنین چه ارادت به اینها میپرزیم. اینها به ظاهر ممکنه کلاس و مدرک و تحصیلی هم ندیدم خیلی، اما وقتی که نگاه میکنید میبینید کاراشون یه نظم خاصی دارد، یه ترتیب ویژه‌ای دارد، یه فهم بالایی در کارها دارن. این وحی الهی است. منتها وقتی به بشر این چنینی میرسه اسم شما عوض کنید، به جای وحی بگویید الهام. این الهامه. خیلی از مسائل رو در زندگی خدا به شما الهام میکنه، یعنی میگید اصلا بهم الهام شد که نرم خطر در پیشه و نمیرید و بعد میبینید آقا فلان جا مثلا مسیری که شما رفتید سیل اومد چطور شد، فلان شهر رفتید زلزله اومد چطور شد، یه قدری یه نیم ساعت دیرتر رفتید به یه جا اونجا نمیدونم سقف خانه خراب شد و خیلی مسائل اینچنینی که اینها جنبه الهام داره. خداوند سبحان بیمایه تعلیم میکند. البته زمینه میخواد که الهام خداوند متوجه کسی بشه، باید زمینه باشد. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. باید اون بستر مناسب دل انسان باشد که الهام الهی بیاد و محل آمد و شده ملائکت الله باشد دل. اون جمله‌ای که بعضی ها مانند غزالی و اینها این تعبیر رو دارن که نبی مکرم فرمود ان الملائکه لا يدخل بيتا فيه كلب او صورت كلب، ملائکه وارد خانه‌ای که درش سگ باشه یا شکل و تصویر و عکس سگ باشه نمیشن. ملائکه داخل خانه‌ای که درون سگ باشه نمیشن. این حدیث مطرح کرده، حدیث محکم قوی نبوی هم هست و درست حسابی شیعه و سنی هم مرو کردن. اتنی از آدمان اخلاق مانند غزالی و امثال اینا این بحث رو دارن، میگن مراد از این ان الله خدا ملائکه رو اجازه نمیدهد که وارد خانه بشن که در اون سگ باشن، این سگ نیست. به لحاظی که میدونید بحث سگ در اسلام یه بحث خاصی است. ما چهار نوع سگ داریم که اینا میگن کلاب اربعه. اینا قیمت دارن، باها دارن، ارزش نگهداری دارن، حکم دارن در فقه. فقها رو اینها بحث کردن. کلب الحائط داریم، کلب البستان داریم، کلب الماشیه داریم، کلب المعلم داریم. چهار تا سگ داریم ما. اینا احکام ویژه خودش رو دارن. سگی که برای گله نگاه داریم میشه، سگی که برای باغ و بستان است، سگی که برای منزل است، سگی که برای به اصطلاح شکار است، کلب المعلم. اینها میشه خرید فروششون کرد. قیمت دارن اینا. با حالی که سگ به طور کلی دارای قیمت نیست، اما این چهار تا دارای قیمت میشن. سگ چو علم آموخت او رست از زلال. وقتی کلب معلم شد و تعلیم گرفت شکار رو، این سگ هم ارزش پیدا میکنند، چیزی یاد گرفته، این هم ارزش پیدا میکنند، به این حکمش فرق میکنند. لذا این بزرگان میگن مراد این نیست، مراد اینه. اون دلی که عذرخواهی میکنم عزیزان، اون دلی که در او خصلت‌های سگ صفتی وجود دارد، ملائکه به اون دل پیام نمیدن. اون دلی که چون گرسنه میشوی سگ میشوی، زشت و بد احوال و بد رد میشوی، اون دلی که پارس میکند، اون انسانی که امام صادق علیه السلام دیگه هم کلام یا جلال کلام اومد بحث خدمت عزیزان، امام صادق فرمودن شیعتنا لا یهر و هریل الکل بلایت ما و تمع الغراب. شیعیان ما خاندان مثل سگ پارس نمی کنن به هم. لا یهر و هریل الکل بلایت ما و تمع الغراب. شیعیان ما مثل کلاغ حریص نیستن. چند تا حیوان رو فرمودن من جمله این موارد. ملائکه به اون دلی که در اون دل عصبانیت سجیز وارد نمی شن. به اون دلی که پارس می کند و گاز می گیرد وارد نمی شن. ملائکه چنین حالتی را دارند. بنابراین دل انسان محل الهام می شود، اما دل باید شرایطی داشته باشد تا الهام الهی بر اون دل وارد شود و خانه کند. این دو. و گاه دیدید چه به خداوند فرمود و او هارب بکه لنهل، ما به زنبور عسل وحی کردیم. این وحی که به زنبور عسل میشه چیه؟ اون وحی فریضی است. خدا به این حیوان اونچنان تعلیماتی داده است. یه شبی در رمضان گذشته، رمضان قبل، به خاطر دارم که شب 24 ماه مبارک رمضان بود، خدمت عزیزان این آیه رو بحث کردیم و او هارب بکه لنهل ان اتخذی من الجبال بیوتا. این آیه رو یه شب مفصل بحث زنبور عسل و دستاورد زنبور عسل و خصوصیات کاری این حیوان بود و یک قرائبی رو در این باب محضر بارک عزیزان بازگو کردیم که چیکار میکند این حیوان. برای که بخواد یه نیم کیلو عسل تهیه کند باید 500,000 گل رو ببوید، 500,000 گل رو ببوید تا نیم کیلو عسل بخواد تحویل بدهد به بشر که بخورد. حجمی برابر چندین دور کره زمین رو از چندو تا محل گل برد بیاد برد بیاد برد بیاد تا میخواد این لعاب دهنش آماده کند، لعاب دهنش تا جمع کند و انبان کند تا حضرت آقا صبح بذارن رو کرهشون و نومشون نوش جان بکنند بگن الحمدلله رب العالمین لا شکر. این حیوان به چه سر این مسیر رو میرود؟ به وحی میرود. خدا به این حیوان آموزش غریزی داده است که این خودش کاراش برد است. یه کتابی دارن موریس مترلینگ، ولو خدا آقای موریس مترلینگ این آدم مخصوصی بوده، خیلی مرده شسته‌ای نبوده است، اما یه کارهای عجیبی انجام داده است. یکی از کتابهاش مورچگانه، در زندگی مورچه تحقیقات عجیبی رو ارائه کرده است. یکی از کتابهای موریس مترلینگ زنبور عسله، اومده یک اسراری را از زندگی این زنبور عسل بیرون کشیده است و مطرح کرده است که وحیه. تمام اثبات میکند این حیوان هی بهش وحی میشه، این مطالب رو میگیرد، اون قرائز خاصی که این حیوان دارد. اینا اسرار خلقت الهی است عزیزان، که ما سرمون رو گذاردیم خوابیدیم گاه متوجه نیستیم که خبر داره برای خودمون. اونگاه در مرحله این سوم، در مرحله چهارم، و اوها فی کل سماین امرها، خدا به تمام اجزاء خلقت، به تمام سماوات وحی کرده است. اینها منظم به شیوه امر خودشون کارشون رو دارن انجام میدن، هیچ تخلفی در این باب ندارن، هیچ کوتاهی در این جهت ندارن. این آموزش خداست که به تمام بخش های خلقت برنامه های اینها داده شده و این برنامه رو دارن پیاده میکنن بدون هیچ تخلفی. این وحی الهی نیست. و زینا السماء الدنیا بمصابیح، و ما زینت کردیم آسمان دنیا را. این اون جمله بود که عرض کردم. قرآن اگر میگه هفت آسمان، میفرماد و زینا السماء الدنیا، ما آسمان دنیا را، یعنی آسمان اول را، یعنی آسمان نزدیک شما را، ما آسمان دنیا را زینت کردیم به این مصابیحی که شما میبینید. این ستارگان آسمانی، این کهکشانها، اینها که میبینید اینها مصابیحند، اینها مصباحند، اینها چراغ‌های روشنی هستند که خداوند آسمان شما رو به اون زینت کرده است. در قرآن کریم یک قسمی داریم که خدا وقتی این قسم رو یاد میکنه، بعد خودش میگه در قرآن فقط یک مورده، همین یک مورده که میگه این قسم عجیب قسمی است انسان‌ها. مفسرین و محققین قرآنی تو این قسم خیلی فکر کردن. فلا اقسم به مواضع النجوم، فلا اقسم بمواقع النجوم انه لقسم لو تعلمون عظیم. سوگند به مواقع ستارگان، اگر بدانید این قسم خیلی عظیم است انسان ها. انه لقسم لو تعلمون عظیم. بعد مفسرین در این که مواقع النجوم یعنی چه، مواقع النجوم یعنی چه، در همین بیت محترم مواقع النجوم را در سوره مبارکه واقعه بازگو کردیم و مطرح کردیم که دو سال قبل. مواقع النجوم چهار تفسیر دارد. به اون قرار گرفتن ستارگان در جای خودشون مواقع النجوم میگن، به نزول و نابودی و منهدم شدن، به انفجار ستارگان آسمانی که هر روز هزاران ستاره منفجر میشن و عمرشون پایان میرسد مواقع النجوم میگن، به طلوع و غروب ستارگان مواقع النجوم میگوین، به برخاک افتادن انسان هایی که چون ستاره اند، به کوکبه های زندگی بشری و جامعه بشری مواقع النجوم میگویند. چهار تفسیر دارد. فرمود و زینا السماء الدنیا به این مصابیح و کوکبها، ما به این نجوم آسمان شما را آراستیم، به این چنین عظمتی رو در اون قرار دادیم و حفظن، و این آسمان را حافظ شما قرار دادیم، و این آسمان و این جب نگهبان زمین رو جوری قرار دادیم که شما انسانها رو حفظ کند، شما خطر تو زمین نداشته باشید. این کمربند فرضی دور زمین شما رو کاملا درون خودش پوشش میدهد و حفظ میکند و مشکلی برای شما نمی آید. تمام این مسائل که دیدید و گفتیم، زمین رو در دو روز آفرید، چهار دوره طول کشید زمین رو مجهز کرد، آسمان در ضمن این دوره ها در دو دوره آماده شد، تمام این مجموعه که دیدید ذالک تقدیر العزیز علیم. تمام اینها تقدیره، تمام اینها اندازه‌گیری خداوندی است که هم علم لازم را دارد هم قدرت لازم را دارد. تمام اینها محاسبات حقانه علی اعلی ذالک تقدیر العزیز علیم. اینها مقیاس ها و معیار های الهی است که در وجود و در عالم هستی فراگیر است و خداوند سبحان نهادی نکرده است. ذالک تقدیر العزیز علیم. فإن أعرضوا، پیغمبر به اینها بگو، شمه از خصوصیات الهی را گفتی. ببینید عزیزان، گاهی با کسی صحبت میکنن، اصلا خداوند خودش اینطور گفته است به پیغمبر، پیغمبر وقتی میخوای با مردم صحبت کنی، ادعو الی سبیل ربک، مردم رو میخوای دعوت کنی به ما، ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، اولین چیزی که با مردم مطرح کن حکمت باشه، یعنی سخن چی باشه؟ برهانی باشه، منطقی باشه، عقلانی باشه. راه اول دعوت عقلانیت در گفتار است. برهان بیار، منطق بیار، اسرار بگو، لطائف بگو، خصوصیات عظیم بگو. بعد از این که دیدی، خب گفتی دیگه، برهانت را آوردی. بعد از برهان که چیزی نیست، عرب ها میگن ما وراء الابادان غریه، دیگه بعد از آبادان که جایی نیست، یه زمانی آبادان آخرش بوده، وقتی میگفتن آخرش رسیدیم یعنی آبادان. بعد در ضرب المثل های عرب میگفتن ما وراء الابادان غریه، از آبادان که دیگه جایی بالاتر نیست، دیگه از برهان که چیزی بالاتر نیست، از منطق که چیزی بالاتر نیست. پیغمبر وقتی که برهان و منطق گفتی، حالا بعد احساس میکنی بعضی ها این برهان و منطق رو متوجه نشدن، حالا نوبت چیه؟ او دعا الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه. اینجا دیگه جای موعظه، اینجا دیگه برهان و استدلال و منطق کنار بگذار، اینجا با موعظه به صحنه بیا. حالا این موعظه گاه جنبه هشداری دارد، گاه جنبه بشارتی دارد، گاه انذار، گاه بشارت. گاه به اینها میگویی، شروع میکنی براشون بشارت دادن. عزیز من جان، بعضی که گفتی آقا این حساب زندگیش این دو تا چهار تاست، بعد حالا میگه عزیز من جان من، چشم من ندیدی فلانی چیکار کرد زمین خورد، ندیدی فلانی چیکار کرد به جایی رسید، ندیدی فلانی جوانیش چجور گذاشت، ندیدی شبش چجور، روزش چطور بود، ناز پرورد تنعم نبرد راه به جای، عاشقی شیره رندان بلاکش باشد. شروع میکنی نصیحت میکنی این عزیز دلت را، موعظش میکنی. گاهی هم این موعظه باید جنبه چی داشته باشه؟ جنبه انذاری داره. میگه دیدی اون پشت میله ها، دیدی چه خبر است؟ دیدی فلان جا؟ دیدی فلان کسی که عمر خوابید حبس ابد؟ برای چی حبس ابد؟ برای یک لحظه. و یه لحظه تا بهش گفت این چنین، ایم گفت این چنین، کارد رو کشید زد. دیدی خوابید است؟ دیدی در جوانی سرش نه سر داشت؟ 19 سال سن بیشتر نداشت؟ دیدی کارش به کجا کشید؟ از یک لحظه، از یک عصبانیت بیمورد، از یک شهوت بیمورد، از یک نظریت بیمورد. اینا هشداره، اینا تکان دهنده است، اینا باید انسان رو به خود بیارن. این دیگه برهان نیست، این موعظه است. والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. اگر هم پیغمبر دید دیگه موعظه هم مصرف نشود، موعظه هم خریدار نداشت، اونگاه نوبت چیه؟ نوبت جدال است. اونجا باید جدل کنی، مجادله. مجادله یعنی مطلب خود طرف رو بگیری پسش بدی، از گفتار خودش خودش رو بکوبی، از مطلب خودش خودش رو تحریف کنی، این میشه مجادله. پیغمبر حکمت رو فرموده است، حالا دیگه با چیکار کنه؟ باید انذار بده. فئن اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود. بگو با تمام این حرفایی که من گفتم، اگر از چنین آفریدگاری رو بگردانید و از کلام چنین پروردگاری رو بگردانید، من هشدارتون میدم، یه هشدار سختی مانند آن که خدا به عاد و ثمود داده است. این آیه رو باید انشاءالله قدری عرض درش دارم، که این همون آیه است که وقتی پیغمبر تو مسجد الحرام میخواند، ولید ابن مغیره مخزومی اولین شخصیت مکه و اولین آگاه و مسلط مکه به ادبیات عرب تو مسجد الحرام رسید، تا که پیغمبر خواند گفت دو مرتبه بخون همین آیه رو. پیغمبر دو مرتبه خواند، تا که دو مرتبه خواند دستش گرفت به گوشش گفت بس است، بس است، بس است. از مسجد الحرام بدون این که با کسی صحبت کند، مستقیم رفت درون خانه، درب رو بست، سه شبانه روز از خانه خود بیرون نیامد. بزرگ کفار مکه، بزرگ مشرکین مکه، ولید بن مغیره مخزومی. حالا تو این آیه چی وجود دارد؟ انشاءالله فردا خدمت آیان عزیزان ادامه مطالب رو به سمع مبارکتون خواهیم رسوند. خداوند سبحان دلهای ما را به توحید خودش بیش از بیش آشنا بگرداند، توفید تمسک و دستیابی به مفاهیم قرآن رو و فرمایشات معصومین و اطاعت رو به همه ما کرامت بفرماید، عواقب امر ما را ختم به خیر بگرداند. صلوات الله علیه و آله. فلا اقسم به مواقع النجوم انه لقسم لا تعلمون عظیم. یکی از چهار معنای مواقع النجوم رو گفتیم، به خاک افتادن اون کسانی که ستاره آسمان بشریت هست. اگر بخواییم تو آسمان بشریت ستاره پیدا کنید، کجا بیشتر ستاره بارانه؟ کدام آسمان رو میبینید که یک جا ستاره هاش بر زمین افتاده باشن با هم؟ ستاره هایی که همشون کوکب درشتن، ستاره هایشون که همشون خورشیدن، ستاره هایی که ماه در میان این هاست. فلا اقسم به مواقع النجوم، سوگند به اون زمانی که این ماه بر زمین می افتد، سوگند به زمانی که این تعبیر زیبا رو دعبل خزائی شاعر اهل بیت در حضور حضرت رضا به کار برد. فاطمه لو خلت الحسین مجلدا فقط موت اکشانن به شکل فراتی تا رسید ازن لتمت الخد فاطمه عندهو زهراء مرزی. اگر می خواهی بر اطرت خود به جریعی، الان وقت آن است. به لحاظ آن که نجوم و سماوات به عرض فلاتی، این ستارگان آسمان هم که الان بر زمین افتادن، حالا در بین این ستارگان ماه هم وجود دارد. من دیدم نام بزرگوارش در محفل ذکر شد، دیدم دریغ است که نگویم من همین جمله رو. در بین اینها ماهی هم وجود دارد که این ماه اونقدر ماه است، اونقدر این قمر بنی هاشم دخشنده است، اونقدر تابش دارد این ماه فاطمه به این ماه علی، اونچنان درخشندگی دارد که وقتی که چهره این ماه کدر میشه و این ماه میگیرد و بر زمین میفتد، اونگاه خورشیدی چون حسین ابن علی میگوید الان انکسر زهری، برادر دیگه کمر حسین شکست. صلی الله علیکم یا اهل بیت المبارک.